مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. پیش و پیش تشکر میکنم از اینکه راهنمایی میکنید. من از اروپا تماس میگیرم. خودم 34 سالم هست، همسرم هم 34 سال و نیمشون هستش. هر دوتامون فوق لیسانس رشته مهندسی هستیم. تقریبا 8 ساله که با هم دیگه آشناییم و 6 سال که ازدواج کردیم. ما از همون ابتدا مشکلاتمون بیشتر
ببخش عزیزم سب کنید، هر دو چه مدتی از اروپا هستید عزیز؟
ما تقریبا 6 ساله این وقتی ازدواج کردیم اومدیم اینجا.
خب خانواده ها پس در ایران بودند و هستن؟
بله بله، خانواده ها ایران هستن، ما فقط خودمون دو نفر اینجا هستیم.
بنابراین به مجردی که ازدواج کردید اومدید؟ آخه چون شما دو سال با هم دوست بودید، ازدواج کردید اومدید یا اینکه مدتی
چند ماهی دوست بودیم بعد عقد کردیم؟ یک سال و نیم تقریبا عقد بودیم ایران، ولی زندگی مشترکمون شروع نشده بود، در واقع زیر یه سقف نرفته بودیم.
اوکی عزیز. خب ماجرای خانواده ها چی بود؟
بله، خانواده ایشون تقریبا مخالف بودن. حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم چون من تقریبا یک سال و نیم با شما صحبت کردم و بیشتر راجع به مسائل خانواده صحبت کردیم. من فقط اینو اشاره میکنم و بیشتر سر مسئله بین خودمون دو نفر و مشکلات جنسیمون میخوام با تو مشورت بکنم. خانوادهشون مخالف بودن و حالا بعد از کش و قوس و مشکلات زیاد و اینایی که داشتیم ارتباط ما قطع شد دیگه با خانواده ایشون، خصوصا ارتباط من. حالا ایشون خودشون همسرم با خانوادهشون ارتباط دارن، ولی ارتباط من کامل قطع شدش به خواسته خانوادهشون.
چون اینجا مهمه، هر دو فرزند چندم، این چند تا خواهر برادر داری؟
من فرزند آخر هستم از 4 تا بچه، همسرم هم از 3 تا بچه فرزند آخر هستن. پارسال که من با شما تماس گرفتم، حالا یه بک‌گراندی بگم که از صحبتی که شما گفتین به من با اون جزئیاتی که گفته بودم قبلا، حالا گفتید که همسرم مهر طلب هستن، خشمشون رو بروز نمیدن، خودشون رو با کار خیلی مشغول کردن و میخوان سرگرم کار بشن که تا از جهان در واقع بیخبر بمونن. گفتین شخصیت نوراتیک دارن و در واقع این چیزایی بود که به من گفتین شما دو سال پیش. و راجع به خانواده خودم هم گفتین که چون من دو سال پیش خیلی آشفته بودم و واقعا قصد طلاق داشتم و چون خانواده هم ازم حمایت نمی کنن، من گفتید که خب خانواده تا حمایت نمی کنن و من چون سر کارم نمی رفتم و در واقع موندنم اینجا همه چی در واقع دست بیشتر شوهرم بود، در واقع به واسطه کار ایشون من اینجا هستم و اقامتم و همه چیزم. شما به من پیشنهاد کردید که دنبال کار باشم تا یکم مستقل بشم و همچنین هم مشکلات سکس هم داشتم با همسرم که ایشون مشکل نوز داشتن از همون ابتدای در واقع رابطمون و حالا بعدش رفتن دکتر یه مدت تحت نظر بودن که پزشکشون اینجا گفتن که در واقع ضعف ماهیچه دارن و یه مدت تحت نظر بودن و با قرص، حالا من الان اسم پزشکی قرص رو یادم نمیاد، ولی قرصی بهشون دادن که در واقع همون روزی که میخوام ارتباط جنسی داشته باشیم ایشون قرص رو مصرف میکنن و ما میتونیم ارتباط خوب داشته باشیم و بدون قرص اصلا در واقع امکان پذیر نیست، این نوز رو ندارن. و خب حالا در واقع این مشکلات جنسیمون هست، مشکلات ارتباط بین خودمون.
حالا من صبر کنید، متوجه هستم که میفرمایید، ولی اگر واقعا یه مشکل جنسی هست که با استفاده از دارویی که پزشک تجویز کرده حل میشه و بعدش حالت عادی پیدا میکنه یا به هر حال از این قبیل که شما اشاره کردید میتونه نوع حتی خوبش باشه، دیگه جایی برای نگرانی نیست ما بگیم ما مشکل داریم، چون مهم نیست که یه پدیده‌ای به صورت طبیعیشه که وجود داره یا اینکه من و شما ترکیبش بکنیم، یعنی ما شیر رو داریم ولی ماست و پنیر در طبیعت نیست، ولی ما اون رو تبدیل میکنیم و گله و شکایتی هم بابتش نداریم. بنابراین مشکل جنسی با این موضوع که بهش اشاره کردید ندارید، بعدم به هر حال این یه ضعف فیزیکی بوده و ارتباطی به تمایل ایشون یا علاقمندی ایشون به شما یا میل به بودن با شما نیست، اگر هست قصه دیگری است. پس بنابراین مشکل جنسی ندارید. خانواده‌هام که پشت سر گذاشتید، الان چه خبره بینتون؟
مشکل دیگه بیشتر همون مسئله ارتباطی هست، اون صمیمیتی که من میخوام احساس میکنم، یعنی نه که من میخوام، یعنی من فهم میکنم که بین هر زوجی باید یه صمیمیتی، یک رابطه عاطفی، با اینکه ما خودمون در واقع با هم آشنا شدیم، یعنی ارتباط آشنایی ما ارتباط خودمون بودش، خودمون خواستیم با هم آشنا بشیم، دوست شدیم و یک رابطه عاشقانه رو شروع کردیم. ولی متاسفانه نمیدونم به مرور زمان، نمیدونم حالا مشکلات بود، مشکلات خانوادهشون بودش، اینجا اومدیم، اصلا یه جورایی من احساس خلأ میکنم تو زندگی.
نه خلأ مشکل شماست. صبر کنید. ببینید یه حداقلی از روابط هست که ضروری است. اگر همسر شما وقتشون رو با شما میگذرونن، اگر در زندگیشون هیچ کس دیگه به چکر و فرمی مطرح نیست، اگر به هر حال رابطهشون عادیه، این که من احساس خلأ میکنم چون دلم میخواد روزی 5 دفعه کسی نوازشم کنه، اون مشکل منه. ای کاش که اون آدم یه همچین میلی و تمایلی رو داشت، ولی یه کمی الانم باز چون یه دوتا صحبت دیگری هم کردید که کمی مسئولیت خودتون رو مبرا کردید، اینجا میخوام باز ببینم این ماجرا چه هست، یعنی شما اون چیزی که خلای عاطفی به چه دلیل پیدا شد، یعنی ما چی میخواید؟
این خلا در واقع وجود داشت، از همون ابتدا وجود داشتش. میگم من 2 سال پیشم که با اتون صحبت کردم، در واقع شما صحت گذاشتید روی خواسته من که حتی به من گفتید که یه ازدواج بد کردم و یک طلاق، در واقع یک ازدواج بد، بین بد و بدتر بود ازدواج و طلاقم. این خلأ وجود داشت، یعنی ایشون مدام فقط کار میکردن، این تمام زندگیشون کارشون بود. حالا اون اوایل خب قابل درک بود بخاطر اینکه حالا توی کشور جدید اومده بودیم و اینا، ولی خب دیگه من بعد از یه مدت دیدم که خب موضوعمون هم که خوبه، از چرا ایشون انقدر داره انگار واقعا به کار پناه میبره. حالا هم همین که با شما صحبت کردیم، همین که چند تا مشاور دیگه که حالا ایران مثلا ارتباط داشتیم میرفتیم و اینا، همه اونا هم در واقع بهشون میگفتن که خب باید از کارت کم بکنی، به حال زندگی چیزای دیگه هم داره، جنبه های دیگه هم داره و در واقع این موضوع کار کردن بیش از حد ایشون رو همه مشاورا هم روش دهه گذاشتن و خب ایشون کمتر کرده، حالا بخوام انصافا حرف بزنم خب خیلی کمتر کرده، ولی کلن روی همه مسائل زندگی ایشون هیچ نظری نداره، هیچ ریاکشنی نداره و تنها چیزی که تو زندگی برای ایشون مهمه فقط کار و غذا هست، یعنی اون موضوع سکس هم که حالا معمولا آقایون میگیم مثلا حالا غذا و کار و سکس، موضوع سکس هم که برای ایشون هر مثلا یه هفته یه بار، 10 روز یک باره و حالا میگم با همون شرایط قرص و اینها تو اون شرایط، و توی سایر جنبه‌های زندگی اصلا نه آرزوی دارن، نه به آینده فکر میکنن، نه اصلا صحبتی با من میکنن. یعنی اصلا توی یک وضعیت ایستایی همین حالا هستیم و حالا کار میکنیم و میخوریم و همین. یعنی توی تمام جنبه‌های زندگی من باید مدام هی انگار موتور این زندگی انگار منم. و خب حالا نمیدونم، شاید برای بعضی از خانوما این خیلی خوب باشه، خیلی دوست داشته باشن که اینجوری باشه، ولی واقعا برای من خیلی خسته کننده و خیلی.
شما این حالت یه مقدار بی‌حسی، بی‌احساسی، بی‌توجهی، این اهل کار بودن و ورکالیک بودن برای که دنیا رو حس و احساس نکنن رو آیا در همون دوران آشنایی هم میدیدید یا اون اوائل هم بود یا اینکه نه بعدن ظاهر شد؟ چون مهمه، نه اینکه بخوام بگم خب شما دیده بودید ایشون همینه که هست، ولی میخوام ببینم که تا چند اندازه ایشون اون وضعیتش با گذشت زمان تشدید شد و یا
اون اوائل هم بودش، ولی متاسفانه نمیدونم من بالا خیلی احساساتی بودم یا خیلی مشکلات با خانوادهشون داشتیم، انگار خیلی نمیتونستم تحلیل بکنم. و واقعیتش اون موقع من آگاهی و دانشی که الان دارم رو اون موقع نداشتم، ولی الان که به اون موقع فکر میکنم میبینم اون موقع هم بود. یعنی مثلا همین کار مهاجرت ما رو، همه کارا رو من انجام دادم، ایشون میگفت من موافقم، یعنی فقط در واقع رو کاغذ میگفت موافقم، ولی خب مثلا فرض بگیریم که مثلا بعد میرفت مدارکش رو جمع میکرد از دانشگاه، نمیرفت، مثلا من باید 1,000,000 بار بهشون میگفتم.
خب ببینین عزیز داستان چیه. اولا هر دوی شما فرزند چهارمید، ایشون فرزند چهارمی رو به عنوان نمیدونم نمیتونم و هر کاری شما بکنید قبول، مطمئنم بعدم، فقط مهم اینه که به من اجازه بدید باهاتون باشم، کافیه. شما درست اوور اچیورید، یعنی شما هم درست با توجه به حرفایی که میزنید جزء بچهای آخری هستید که حالا کاملا تمام عمرتون به دنبال اثبات اینه که من میدونم و میتونم. و خب ایشون هم به شما این فرصت دانایی و تواناییتون رو داده و در نتیجه مثل بسیاری از آدما که بسا 30 سال ازدواج کردن، هر 30 سال یکی رانندگی کرد اون یکی کنارش گرفته خوابیده، میدونید، تبدیل شده به یک رابطه‌ای که در یه زمینه‌های یکی همه کاره و دیگری هیچ کار است.
ضمناً میگه مادر کنترلگر هم داشتن، اینا من اضافه بکنم. یعنی انگار نقش مادرشون رو ایشون دادن به من و من متنفرم از این ماجرا. به هر چقدر هی بهشون در مورد تذکر میدم، صحبت میکنم، مشاوره دارم.
فرقی نمی‌کنه. آخه بس فرقی نمی‌کنه. باز به مجردی که رفتی سوار اتومبیل شدی، شما میرید پشت فرمون می‌شینید. ایشون هم حرفاشو داره، خسته هستم، خوابم میاد، یه ذرم بد رانندگی میکنن، شما میگید نخواستم، بذار خودم رانندگی کنم. چون بازیشو برد آگاه و ناآگاه. برای که ببینید عزیز، این نقشی که هست رو خیلی راحت میشناسیمش. یعنی این اون نقشی است که
چه کار باید کرد؟ الان من در واقع مشکل اصلی که دارم این هستش که سنم خب داره میره بالا و دارم بچه دار بشم و اصلا واقعا نمیتونم که آیا درست بچه دار شدن ما با این شرایط و خود مسئولیت پدر بودن، مسئولیت مادر بودن، اصلا میتونیم هندل بکنیم؟
نه ببینید، مسئولیت پدر بودن، مادر بودن این مقدار میشه توصیف کرد، ولی مشروط به اینکه یکی مخصوصا اونجا که بچه میاد خیلی ایشون راحت‌تر از صحنه میره بیرون. یعنی میخوام به شما
خیلی راحت‌تر بخشید
از صحنه میره بیرون، خیلی راحت همه کارا رو میندازه گردن شما. بعدم شما هم از ترس این که یک کار انجام نشه، دو شما الان یه ذره حساسیت دارید سر یه موضوعی که مثلا ماشین بریم روغنشو عوض کنیم، چون نرف خودتون میدید در این ماشینی که مهم نیست، حالا 500 کیلومتر یا مایل هم روش گذاشتید، گذاشتی گذاشتید، شما در خصوص بچه که این کار نمیتونید بکنید. برای شما من میگید با گذشت زمان شما باز میشید ای بس 70-80% و ایشون میشن 20-30%. بله فقط ایشون بیرون به دلیل اینکه کار رو میشناسن و در این حال به تنهایی و جداییشون کمک بکنه، کار حاضرن بیشتر انجام بدن. نتیجتا شما گزینه‌ای که در مقابلتون اگر تو این رابطه بمونید اینی که شما از پولی که ایشون در میاره یه پرستار استخدام کنید، فشار رو خودتون کم کنید، راه دیگه که ندارید عزیز. یعنی میخوام به شما بگم، بعدم شما یه اشاره کردید که اون خوب نبود، که ایشون هیچ امیدی یا یه برنامه آرزویی برای آینده نداره و خب این با یه تیپی مثل شما سازگار نیست. دوم این بازیه ایشونه با لغت نمیدونم نمیتونم، در حالی که دقیقاً هم میدونم میتونم دقیقاً، برای که میدونه اگر اون کار نکنه شما میکنید، شما که کار و تخصصتون همین عزیز. یعنی میدونید این نوع ارتباطات اتفاقاً اینا یه نوع اپوزیت اترک اند اترک دیگه، یعنی در آغاز جذب میکنه بعد حمله میکنه. و شما توی این زمینه
آدم صادقی هم نیست، یعنی مثلا من الان به گذشته که فکر میکنم مثلا راجع به مسائل مختلف صحبت میکردی، نظر ایشونو میپرسیدم، بعد دقیقا این که شما میگید نقششو بلده، من میگفت خب تو نظرت چیه، من مثلا میگفتم فلان چیز، بعد میگفت آره منم همینه نظرم، بعد در حالی که نظرش این نبوده، یعنی من الان تو این چند سال متوجه شدم که این همه اینا الکی بود، الکی میگفت منم نظرم مثل توه. من خب موقع فکر میکردم خب این آدم صادقی داره نظر واقعیشو میگه و خب پس به هم میخوریم دیگه وقتی که راجب این
نه ایشون دو تا مسئله داره، میگه
برام نظر مشترک
نذارم. این اول ایشون معتقده من خیلی نمیدونم و نمیتونم بعد از اون من بگم مسئولیت بیفته گردن من، به علاوه خیلی فرقی نمیکنه هر کاری بخوای بکن، تازه نتیجهش هم برام اونقدر مهم نیست. ببینید
مثلا آدم اصلا دنبال خونه داریم میگردیم، اصلا انگار نه انگار من کار دارم، من فلان میگم خب همه آدما کار دارن، ولی همه آدما یه زمانی رو میذارن برای دنبال خونه گشتن، تو هم باید یه همکاری بکنی، زندگی هر دومون هستش. اصلا راجع به همه چیز حالا من نمیخوام دونه دونه بخوام مثال بزنم،
بنابراین ایشون همینه که هست عزیز. شما فقط گفتم حالا یه زمانی است که فرض کنید کار ایشون برای شما 1000 یورو داره، کار شما 200 یورو، آدم میگه حداقل خیلی خوب بسیاری از این کارهایی که اون نمی‌کنه که باید بکنه رو میشه خرید تو بازار.
بله.
اما آیا یه همچین امکانی، یعنی تفاوتی هست و شما یه همچین چیزی رو میخواید و یا چون میدونید شما میتونید همه این کارهای فرض کنید خونه رو از خرید و آشپزی و نظافت اینا رو بدید نفر خودتون مثلا به بچه‌ها بچه‌ها برسید. اون موقع میتونید. ولی اگر شما بخواید همه این کارا رو بکنید نمی‌کنید. و نمی‌تونید. ولی اگر قرار باشه ایشون امکاناتی نداشته باشه که اونو فراهم کنه، شما به هر دلیلی یه همچین چیزی رو نخواهید گرفتاریم. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شما رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دوستان، من باز بخواستم در واقع در ادامه صحبت هم بیتر راجبه بچه دار شدن صحبت بکنیم.
نه شما اول راجبه خودتون صحبت کنید. نه به من بگید این شرایط ایشون رو اینگونه میپذیرید یا نه، این مسئله ایست که شما آیا حاضر هستید که ایشون نقش پسرتون داشته باشه و شما مادرش باشید و ای بسا 80-90 درصد کارها و مسئولیت های مشترک با شما باشه، 20 درصدش با ایشون، اونم بعد از قرون قناله های بسیار شما. پرسش این عزیز ماجرای بچه بعدا این وضعیت رو به دلیل موضوع بچه بیشتر و بدتر میکنه، یعنی شما برای مادر، بنابراین اگر اونجا دیگه آدم فکر کنه که 70-30 هست، یه دفعه تبدیل میشه 5-95.
فقط مسائل حالا دنبال خونه گشتن، یعنی مسائل فقط عملی و تکنیکی نیست، مسئله تربیت بچه هستش، مسئله روابط عاطفی و احساسی و یعنی تمام این مسئولیت های زندگی هم به عهده منه، یعنی فقط حالا صرفا حالا خونه تمیز کردن و مثلا دنبال کار عملی رفتن نیست واقعا، یعنی تمام بار
بنابراین شما چون همه چیز رو میدونید، شما هست که اونا رو لحظه به لحظه حس و احساس کردید، شمایید که میتونید بگید این وضعیت رو با توجه به این 6 سال یا 8 سالی که داشتید میخواید ادامه بدید یا نه، و بر این موضوع مسئولیت بچه ها رو بعدش میشه افسود. ولی یه زمانی هست که آدم تکلیفش اینجا روشنه، یه همچین چیزی رو برای تا آخر عمر همین رو نمیخوام، حتی اگر همین وضعیت در خصوص بچه ها هم به همین صورت باشه، نه بیشتر و بدتر.
خب به نظر شما باید چه کار کنم؟
من نمیدونم، این شما
به طلاق هم که فکر میکنم، حالا من از پارسال که با شما صحبت کردم که من توصیه کردم دنبال کار باشم، خیلی به سختی تونستم یه کار نیمه وقت اینجا تازه پیدا بکنم و اصلا مطمئن نیستم که بتونم کارمو تمام وقت رو دائمی بکنم. بعد از طرف دیگه خب میگم تو این سن الان من با کی اینجا آشنا بشم؟ و توی کشوری هم هستیم که خیلی روابط خیلی کلاً کم هستش و یعنی من بعید میدونم مثلا بتونم حداقل تا چند سال، 2 سال دیگه 3 سال دیگه بخوام با کسی وارد رابطه جدی بخوام بشم. بعد اصلا پروسه طلاق اینجا خیلی طولانی هست و خیلی واقعا بحث اصلا کرد یه چیزی مثل ایران و بعد شاید بدتر، خیلی پروسه طولانی داره، اصلا واقعا موندم باید چه کار کنم؟
نه مثلا موندن نیست عزیز، نه نه ببینید عزیز، شما در شرایطی هستید و به نظر من خودتون در شرایط وضعیتی قرار دادید که انتخابتون وقت بین بد و بدتره، یعنی ازدواج بد و طلاق بد. خب شما که نمیخواید با واقعیت ها رو برو بشید. برو نمیخوام اذیتتون کنم. ببینید من که هیچ یادم نیست با همچه گفتگویی داشتیم، ولی وقتی شما میگید من تاکیدم بوده بر دنبال کار، متوجه شدم شما آمدید تبدیل شدید به یه مادر خونه، یعنی شدید زن خونه. خب وقتی زن
آدم فعالی بودم، ولی ایشون به قدری میگم به قدری
رفتید. ببین باز رفتید باز عزیز،
تمام اعتماد به نفس من رو
نه اصلا قبول ندارم، اصلا قبول ندارم. نه ببین من اون موقع خودتون دارید میگی، الانم کاملا دارم میبینم، من حتی هشدار رو قبل از پیامش چون کاملا متوجه هستم مسئولیت سر اون کاری که دوست نداری تو از خودتون دور میکنید. عزیز شما نمیخوای رو پای خودت بیستی، شما نمیخوای 50% همه زندگی رو داشته باشی، شما اون تیکه زندگی رو که مربوط به بیرون و کار و درس و اینا هست و گشتی به عهده ایشون این قسمت اومدی. خیلی خب این همون چیزیست که تقسیم کاری بوده که در طول تاریخ بوده، مرد ناور خانه هست و بیرون، زنم کار خونه هست و دست به سیاه و سفید هم تو خونه نمیزن. حالا عملا شما به اونجا رسیدید عزیز. ببینید روزی که ما میخواییم ازدواج امروز داشته باشیم، ازدواج امروز ازدواج برابره. شما نابرابر شروع کردید، نابرابر هم دارید ادامه میدید و بنابراین این که ایشون تبدیل بشه به اون چیزی که شما میخواید، نه ایشون در حقیقت پسر شماست، پسر شما پسر ناخلفیه، اصلا بچه حرف گوش کنی نیست و زمینانم مطمئن به مهر شما یا مهری که شما زدید به روی زندگیتون که اینجا بمونید، بنابراین عملاً هم احساس خطر نمی کنه. حالا فقط محض سوال می پرسم، اگه شما بهش بگید اگر یه تغییراتی نکنی که اصلا من نمی دونم چی می خواهید بهش بگید من جدا می شم، ایشون چی می گه؟
چندین بارم گفتم گفته باشه مسئله
این ببینید بنابراین بس من
بله بخواد اینکه ایشون اصلا به قول شما خطر نمی کنه، کارشو داره و خیلی هم اینجا دوست داره، راحت اصلا یعنی نه واسه دلتنگی مثلا بگید میکنه، با اینکه هیچ کسی رو نداریم اینجا، ما خیلی راحت و بله تمام مشکلات با منه در واقع، میدونم خودم.
بنابراین فقط مهم این است که شما این رو میپذیرید و با این میخواید کمی حال خودتون رو زندگیتون رو بهتر کنید با همین که هست، یا این که فکر میکنید حق شما سهم شما چیز دیگریست یا درسته کارای چیز دیگریست ولی بعد به خاطر اونا هم باید ریسک کنید، هم باید هزینه شو بپذیرید، هم همه اون حرفایی که زدید واقعیت داره عزیز. من اگر شما به سیدی
من سوالی که از خدمتتون داشتم، حالا اصلا نمیدونم دادم واقعا خیلی سوالم میتونم خودم محمقانه است، ولی مثلا فکر کردم که بچه دار بشم با این آدم و حالا مثلا چند سال دیگه جدا بشم، حداقل با یه بچه‌ای داشته باشم، چون الان از دهاز سنی احساس میکنم که
اون کار خطرناکی عزیز به دو دلیلش هست. اولا با یه دونه بچه شما به جایی نمیرسید، ایشون هم میتونه باز همچنان بی‌اعتنا باشه، حالا مسئله مالی شاید اونم فشار دولت. دوم شما دارید به یه بچه خیانت میکنید که میگید من تو رو میارم بخاطر این گرم خواهد بچه هارش هم تو بی پدری، زمنان مادرت هم محتاج درآمد پدر. اینا درست نیست عزیز. ببینید شما حرفاتون موجهه، حرفاتون هم درسته، ولی این درست مثل آدمی مونه که بگه من اندازه کافی درس خوندم ولی من نمیدونم چرا تو کنکور قبول نمیشم، ولی که نمرات در اون حدی که انتظاره نیست. شما هم چون اشاره میکنید به دو سال قبل، متاسفانه به این نتیجه رسیدم که نظرم درست بوده. شما قرار بود، شما اگر الان رو پای خودتون محکم ایستاده بودید
باور کنید خیلی تلاش کردم.
نه پایده نه
خیلی کار پیدا میشه.
ببینید
این کارم واقعا با بدبختی نتونستم پیدا کنم.
نه ببینید عزیز، حرفی که میزنید، شما مثال کنکور منو شنیدید، اصلا من قبول دارم که شما تمام رنج دو خیلی خب ملاک این نیست که من رنجمو کشیدم، زحمت کشیدم، مهم اینه که به نتیجه رسیدم. ولی شما اگر فرض کنید روزی 4 ساعت کار کردید که به یک کاری برسید، قرار بوده روزی 14 ساعت کار بکنید، ولی اون رو به نظر من خودتونم دلیلی براش نمیدیدید.
من حالا یه سوال دیگه از خدمتتون داشتم، حالا این واقعیت هایی که شما فرمودید کاملا درسته، چون همسرم هم حتما این صحبتهای شما رو میشنوه، چه توصیه شما به ایشون دارید؟ ما که با هم دیگه صحبت میکنیم یا
سب کنید، شما پرسیدید دیگه، دنی دنبالشون نگیرید. من صحبتم به ایشون اینه که ایشون آمدن جهان رو برای خودشون یک اتاق عمل جراحی دونستن بر اساس حرف شما، اگر چنینه، که بهترین کار بی‌حسی یا بی‌احساسیه. بنابراین ایشون در دنیا جهان رو حس میکنن نه احساس میکنن، فقط جهان رو به نوعی مکانیکی دارن میگذرونن. و درست مثل آدمی که چون نمیشنوه از این همه موسیقی بی‌بهره است، امیدوارم کسی بهش بر نخوره، چون نابیناست از این همه زیبایی بی‌بهره است، خودشون رو به اینجا رسوندن ولی با این خوش و راحتن. و اینجاست که اشتباهه. و در حالی که درگیر شدن رشد بهشون میده. بعدم شما اگر نگاه کنید به گفتگویی که درباره یا مطالعه علمی 25 ساله راجع به خوشبختی، خواهید دید که خوشبختی یعنی من در یه مسیر رشد همه جانبه در همه زمینه‌ها قرار بگیرم. و الا حالت ماندن در اون منطقه امن، کامفورت زون، یا حالت بی‌حسی یا بی‌احساسی که برای من نه چیز ترش مهمه نه چیز شیرین، بلکه همینقدر بخورم که زنده بمونم، اسم این زنده ماندنه، اسم این زنده بودنه، اسم این زندگی کردن نیست.
ولی این که این حرفا قابل در واقع قابل درمان، قابل درست بدن، قابل اصلاح واقعا نیستش.
آخه باز رفتی حرف عجب مشکل عزم. هر کسی که این چنین آسیب ده است ولی معمولا دلیل بر این کار نمیبینه، برای که نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیت، ایشون نمیخواد عوض بشه، همونطور که شما نخواستید عوض بشه. جوابمو ندید، برای که نمیخوام جوابتون رو بشنوم. ولی شما روزی 14 ساعت برای افزایش دانشتون و کار عمل نکردید، بنابراین به همین جایی رسیدید که دو سال قبل بودید. یعنی من اون توانایی روی پای خودم ایستادم و محتاج او نبودن رو نتونستم پیدا کنم. یعنی شما یه جای دیگه کم آوردی، ایشون یخ زده، شما هم درجه حرارت آبتون رو آوردید به 50 و 60، ولی ما آب جوش میخواستیم، بنابراین باز جوش نیومدید. از ایشون خیلی بهترید ولی کافی نیست، برای که برای درست کردن یه چای یا یه غذا احتیاج به آب جوش داریم و شما اونجا نیستید عزیز. بنابراین وقتی شما میگید ایشون، میگم میفهمم تو، ولی شما رو هم میفهمم. به همین جهت است که برای من موضوع اصلی و اساسی اینه که من قرار پیش برم و حاضر باشم دردش و رنجش رو بکشم، برای اینکه رنج و درد توقف، بیکاری، بیاری به مراتب بیشتر از بدترین کار و سختترین کار دنیا. به همین سادگی. ولی هیچ کدوم از شما اینو قبول ندارید. برای که شما هم یه زمینه دوگانه ای رو از فرزند آخر دارید. اینجایی که میرسه شما هم نمیدونم نمیتونم رو دارید که عبده به عنوان یه دختر در یه جامعه مانند ایران بزرگ شده، ماجرای نمیدونم نمیتونم خیلی راحتتر قابل قبوله. ایشون هم نمیدونم و نمیتونم تو شغل و کار و درس نداره، اما توی زندگی روابط خانوادگی و احساسی و عاطفی داره. برابر یکی دستتون رو قطع کرده، دستتون رو قطع کردی که پاتون رو قطع کردی، خب حالا هر دوتا گیرید. به همین جاست که گفتم قبل از اینکه برید سراغ موضوع بچه، اونم به شکفتی که اصلا باش، اون که خیلی خودخواهیه. برابر شما میتونید برگردید بگید یه ازدواجی کردم که خوب و درست نبوده، ولی الان در شرایطی هستم که گزینه کمتر بدی ندارم یا گزینه خوبی ندارم، پس حالا میام از این بهترین رو در میارم. این بهترین هم عبارت از اینه که صبر کنی، این بهترین هم اینه که صبر کنی، این بهترین هم اینه که دو تا بچه میارم، 80% بار زندگی بچه ها و خودم رو میکشم. چون اگر یه روزی من شوهری داشتم که از بین میرفت، من باید همین 80% رو با دوتا بچه میکشتم. اینو قبول، ولی خوشبختانه اونم هست، حداقل از نظر مالی اون زندگی ما چهار رو تأمین میکنه. ولی نه اینکه من یه بچه میارم بعد طلاق میگیرم بعد آویزون اون میشم تا آخر اون، اونم ول میکنه میره کشور دیگه، هیچ تموم شد. بنابراین با هم بازی در نیارید عزیز، و شما هم با خودتون صمیمی و صادق باشید، همونگونه که درباره اگر جدا بشم چی میشه که واقع بینانه بود، الان هم واقع بینانه عمل کنید. ما تو دنیایی هست که خیلی از اوقات متوجه میشیم یه سری کارا رو نباید یا نمیتونیم انجام بدیم، تموم شد. بسیار آدمی مونه که دلش بخواد بره درس بخونه ولی 60 سالش، تموم شد. یه آدمی است که میخواد یه خانواده خوب تشکیل بده ولی حالا 70 سالش، تموم شد. بی خودی هم حسرتش رو نکشید. من به شما 2 یورو میدم، میگم امشب با شام بخورید، اینو ببرید بهترین جایی که هم یه غذای نسبتا سالمیه، هم شما رو سیر میکنه و از درد گرسنگی راه میکنه. این که کمه حتما، ولی بیش از این نداریم عزیز.
حالا من اگه بخوام این بهترین رایی که شما فرمودید و بخوام عملی بکنم، رو خودم
چجوری
کار بکنم؟
میتونیم پس ول کنیم، بگید این پسر ما همینه. شما هم هر وقت یه دونه یا دوتا بچه هردید، وقتی یه دوتا دارید، هر یه چند تا بچه دارید بگید 3 تا. یا آقای بزرگی داریم یا پسر بزرگ دارن، دو تون کوچولو. نقر و غر و ناله و اینا هم به دردتون نمیخوره، برای که متوجه شدم شما کجایید او کجایید، اونم برای خودش استدلال خودش داره. برای ایشون رو شما نمیتونین تحریک کنین تو برانگیزی، برای که ایشون انقدر بی‌حس و بی‌احساسه که کارم تو بدنش بکنن دردش نمیاد. حالا شما میخواید بیت فشارش بگی مشت بهش بزنید، فرق نمیکنه، بزنید.
و هر وقتم که مثلا با شما صحبت کردم یا مثلا با مشاورای دیگه یا حالا خودمون مشاجره ای داشتیم با هم دیگه، 1 هفته اوکی میشه، 1 هفته اصلا بیش از حد اگزاجره میکنه مثلا خوب بودنش.
برمیجاست که من حرفامو بهشون زدم عزیز، این زندگی که شما دارید مردگیه. خواهی چشمتو ببند.
اون به من میگه، اون به من میگه که تو اهل زندگی نیستی. خب. اون به من میگه که زندگی تو حاله، باید تو حال خوش.
نه آره، نه تو حال قراره خوب زندگی کنی، ولی من حرفشون رو قبول دارم، مشروط داره که حال دیگری رو نگیری. اگه معتقد شما یه جایی اشتباه میکنید، اون اشتباه رو باید برای شما مشخص کنی.
نه ایشون حتی راجب مثلا دیروز اگر یه دعوایی شده صحبت میکنه میگه ولش کن، اون دیروز بود.
نه اون که احتمالاً از یه جهاتی میتونن حق داشته باشه، همون روز باید حلش میکردی. بری سراغ گذشته که از وقتی حلش بر نمیاد عزیز، گذشته در گذشته.
اصلا نه راجب گذشته، نه راجب آینده.
خب برش کنیم، شما راجب حال الان بگید من میخوام برم خیابون، پاشو بریم. مثلا آمد نیومد، یک کسی گفته نمیام، تموم شد. 5 دقیقه بعدم راجبش حرف نزنیم.
شما مثلا
تو جو
مثلا مهمتر
مثل جنب خونه گرفتن. آخه باز رفتی سراغ شما، ببینید باز بازی در میارید. شما 3 دفعه اینو گفتید عزیز من، شما دلتون میخواد یه خونه رو عوض کنید، میخواد شما برید پیدا کنید. پیدا کردن خونه که خیلی هم جالبه، الان یکی من بگه بیا با من بریم خرید، من خوشحال میشم.
همه این کارو من میکنم، ولی اینکه مثلا حالا اون روزی که قرار گذاشتیم بریم ببینیم خونه رو،
اینا
بعدشون بیاد.
نه اصلا نمیاد، خیلی کار داره. بگم من قبول داری من برم انتخاب کنم؟ گفت بله، برید بکنید. بعد چی میشه؟ ببینید بازی در میاری؟ هر وقت هم برگشت گفت که چرا این خونه رو گرفتی، بگید تقصیر تویه که نیومدی. چون روزی که من اختیارمو به کسی میدم دیگه حق ندارم حرف بزنم. من بارها شده تو کار تراپی، زن و شوهر با هم اختلاف داشتن، مرد آمده نشسته، اگر بگم چندین بار، هی بسا چندین 10 بار، مرد آمده نشسته که آقای دکتر من خواستم این بچه‌ها رو تربیت کنم، این نمیدونم باور به یه اصولی داشت. اگر همون روزی که زدم تو گوش بچه‌م یا این کار کردم اینجوری میشد و و و این دوتا بچه‌ها رو خراب کرد و بیمار کرد و بد کرد. میگم 100% حرف شما آقا درسته، زن شما نادانه، خودخواه، بیمار، دوتا بچه رو بیمار کرده، کاملا حق با شماست، ولی تو تقصیرت، گناهت، مجازاتت بیش از این زنه که اختیار بچه‌ت دست یه همچین زن نادان ناتوان بیمار. تو چرا مسئولیت رو بشنید؟ اگر شما رفتید یه خونه گرفتید و ایشون هر زمان حرفی زد و اعتراضی داشت که این خونه درست نبوده، خوب نبوده، ایشون باید بدونه 10 برابر بیش از شما مسئول اون انتخاب غلط. پس باید ساکت بشه. ولی شما هم نمیتونین بازی رو در بیارید. من دنبال خونه هستم، اون به فکر خونه نیست. بعدم میگه برو بگیر، اگرم گفت بعدم میگه خود بیار.
به قول شما من یه توقعی دارم که مثلا همسرم
مشکل شما
اونم به فکر باشه. اونم
خب دیگه ایشون شما میگید نه اصلا کاری ندارم. حرف عزیز من، حرف شما این است که او مثل من باشه. من اصلا قبول دارم که شما خوبش هستید او بدشه، نمیخواد. شما یه شوهر بد دارید، خب چیکار کنین؟ شما حاضر نیستید اینو بپذیرید. شما صبح تو اورو میخواد چونه خودتونو بزنید، مثل بچهای آخر که چونه میزنن. با من الان چونه نزنید، حرفامونو با هم زدیم. حرفای منو یه دفعه بشنوید، نذارید ایشون بشنوه. من اون مختصر قدرتی هم که دارید از دست میره. مواظب خودتون باشید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جام دوست.
سلام بفرمایید.
من از سندیگو با شما تماس میگیرم قربان. دانشجو هستم اینجا، دانشجو دانشگاه ایالتی سندیگو SBSU.
بله.
و امروز آرتشم با شما تماس گرفته بودم. من در مورد سیست ADHD میخواستم با شما صحبت کنم. در واقع تست خودم رو دارم، یعنی خود من هایپراکتیو هستم. خواستم با شما در مورد این مسئله صحبت داشته باشم.
آیا مطمئن هستید که شما رو تشخیص یه روان پزشک؟
بله بله. من الان 20 سالمه و من وقتی 7 سالم در مادرم پزشک هستم، روان پزشک بودم. 7 سالم بود ما روان پزشک رفتیم و مشاور رفتیم و من واقعا هایپراکتیویتی داشتم، یعنی ADHD
نه. الان ببینید حرفی که میزنید ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی. هایپر اکتیویتی یعنی بیش فعالیتی. هر دو رو داشتید یا یکیشو؟
هر دو رو داشتم.
حالا پس شما ADHD داشتید، آیا اون زمانی که تشخیص دادن فکر کردن این نتیجه آسیب سیستم عصبی شماست یا نتیجه یه مقدار حوادث و اتفاقات زندگی است؟ یعنی چون 5 تا دلیل اصلی است برای ADHD یا ADD یا فقط هایپر اکتیویتی: 1 ارثیه، 2 تولد نامناسبه، 3 تب 40 درجه است که بیشتر از یه روزه، 4 گوشدرهای عفونی دوران کودکی، 5 ضربه مغزیه. اینا نصب کنی صبر کنید عزیزم. اینا سبب میشه که من مغزم آسیب دیده، بنابراین ADHD دارم. بچه 7-8 ساله ADHDش از کجا اومده که تشخیص داده؟ اینا نیست.
من میگم این
تشخیص
روان پزشک، ولی من احتمال هم قسمت ارثیست رو میدم، چون بوده در مادر بزرگ من این دیده شده بوده و من فکر میکنم که
من عزیز من مادر بزرگ شما میخوام ببینم 50-60 سال قبل که تشخیص داده ایشون ADHD داره.
50-60 سال قبل تشخیص داده؟ مثلا میگم این برحال چطوره بگم، من میدونم که بعدها رفتن دکتر و متوجه شدن، متوجه هستین اینو من میدونم چون پرسیدم.
آخه من مطمئن نیستم. بعد ایشون قرص برش میخوردن؟
نمیدونم. من خودم قرص رو تجویز کردم واسه من هفتادگی میخوام و این قرص خیلی تجویز بشام، یعنی واقعا
فرقشی
آسمون تا زمین بود.
بسیار عالی. نه همینجا میخواستم برسم. اگر به شما قرصی دارن برای معالجه که نه، برای کنترل ADHD تون، خب همون قرصیست که میخوردید و چه بهتر که اونو بخورید یا برید سراغ نورو فیدبک. حالا پرسشتون چی عزیز؟
پرسش من ببینید، من الان این کیس ADHD که دارم با شما سنفام الان میخواستم وارد جزئیات بشم. در مورد این که ببینید، من در مورد فیس به قولی روبروی شدم با ریالیتی یا واقعیتی که دارم توش زندگی میکنم، تقریبا همیشه خدا من توی زندگی مثلا 20 سالم باش دوچار مشکل بودم.
این چه ارتباطی به ADHD داره؟
این ارتباطش به ADHD اینه که من چطور بگم، این یکی از دیستراکشن های بزرگی من بوده، عدم تمرکز.
نه عزیزم، آخه شما دارید برای خودتون همینجوری بیماری میسازید و موضوع رو به هم مرتبط میکنی عزیز. کی گفته ADHD به این موضوع؟ ADHD مسئله توجه و تمرکزه، برای درس خوندن، برای حل یه مسئله است که زمانی رو باید لازم داره شما ندارید، یا هایپر اکتیویتی، کنترل فعالیت‌های بدنیتون رو ندارید و باید به نوعی همیشه مشغول باشید، یعنی پشت موتورسیکلت زندگی نشستی، پشت دوچرخه نشستی، دائما باید پا بزنید. ولی این آخه شما برای اون تصمیم نگیرید. شما اگر به من می‌فرمایید ADHD دارید و دارو می‌خورید کمکتون کنه، بسیار خوب. حالا مشکل دیگرتون چیه؟
خب الان دارم به شما میگم، من ADHD در کودکان، خب مثلا میگم با یه دوزی من می‌خوردم، تا بذار اینو توضیح بدم، تا راهنمایی مثلا من داروی مصرف می‌کردم و تو دوره راهنمایی کم کم احساس کردم که این داره بیشتر از اینکه مثلا چی میگن بولی هلپفول باشه، حالت دیستراکتیو به من دست داد و تو راهنمایی واقعا خودم گذاشتمش کنار. مثلا دست و پاهم یه هایی سرد میداد، یا ارزم بزرگ شما این که مثلا حتی بیشتر از این که چی باشه حالت ایلوژن به دست داد، تمرکزم به هم خورده بود. من مثلا میگم دوره ابتدایی تا مثلا دوم سوم راهنمایی من واقعا تمرکزم خیلی عالی بود، به خاطر اون قرصی که میخوردم و به خاطر اینکه مرتب مشاور میرم. میگم من پدر مادرم پزشک بودن، حالا جدا از این مسئله که عرض کردم به حضور شما، حالا به قول شما شاید مثلا جدرت نشد، ولی بعد که رد کردم در دوره دبیرستان، مثلا احساس میکنم خودم، این تجربه شخصی من جان دوست دارم، این که تو دوره دبیرستان مثلا واقعا احساس میکنم به قولی حال شدم، یعنی خیلی خیلی مثلا اون حالت هایی که مثلا بپر بپر، یا مثلا علاقه ناگهانی به گیتار، موزیک راک، متال و مثلا میگم مثلا بپر بپر، اینه یه بچه مثلا دو سه ساله که تازه مثلا آزاد شده باشه، چطوری بشه، یعنی نه چطوری توصیف کنم، گوش میکنه چون این، یا مثلا نداشتن نمیدونم نزد خواب که واقعا یه مشکلی که من تو چند سال اخیر خیلی باش برو بودم. و اینکه من در مورد عدم تمرکز فقط به شما توضیح بدم، اینکه عدم تمرکز من یه بخش مثبتش حالا بخوام بگم، اینکه من تقریبا خیلی میگم تو بچگی کتابا خوندم که واقعا مثلا فکر می‌کنم مثلا خیلی موقع اصلا علاقه داشتم مثلا داشتم بهش، من چون واقعا عاشق حافظ و فردوسی و اینا، حتی بیشتر از کتابای مدرسه هم عاشق حافظ و فردوسی و خیام و اینا بودم. و میگم مثلا هر برهه از زندگی من یهو عاشق یه مقوله می‌شدم که اصلا با اون مقوله قبلی زیاد در ارتباط نبود، متوجه هستی؟ این حالا نمیدونم باز به قول شما
هیچ ارتباطی به هایپر اکتیویتی نداره.
این چه ارتباطی با هایپر
اکتیویتی؟ نه عزیزم، شما بیاد رها کنید ADHD رو یا هایپر اکتیویتی، رها کنید، به من بگید مشکل الانتون چی عزیز؟
مشکل الانم به قول من الان دانشجو هستم، سال سوم هستم من، البته این مشکل بزرگ میگم واقعا من چطوری باید با ریالیتی روبرو بشم، به جای اینکه مثلا بخوام با حالت های ایمجینیشنم.
بنابراین ما در دنیایی هستیم که واقعیت اصل و اساس و رویا و تخیلات و تصورات ما و احساسات ما در ارتباط با واقعیت باید آنچنان اداره بشه که نقشی در جهت تغییر واقعیت در ذهن ما نداشته باشه. یعنی وقتی من دو میبینم دو ببینم، وقتی که هشت میبینم هشت ببینم، نه اینکه احساساتم، عقایدم، باورام بیاد دو رو بیست کنه یا هشت رو چهار کنه. خب این کار منو از پا در میاره. بنابراین ماجرای ایمجینیشن و تصور و تخیل همه باید دور ریخته بشه وقتی به واقعیت میرسه. ما باید خودمون رو آماده کنیم که با واقعیت حتی وقتی سخت، تلخ، بد، زشت روبرو بشیم. من باید اونو بدونم، من باید بدونم بیماریم چیه، من باید بدونم شدتش چیه. من که نمیتونم اونو با تخیل و تصورم نادیده بگیرم. بنابراین من اصلا در شما اونو نمیبینم، یعنی من فکر نمی کنم اصلا ماجرا اون بوده. حالا اگرم بوده اون جداست. شما الان یه مقدار علائم حالت شیدایی و منیک رو نشون میدی که شبیه علائمش با هایپر اکتیویتی. بنابراین شما خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، از این شاخه به اون شاخه میپرید، حرف میزنید، وراجید، فکر کنید از عهده همه کارا برمیایید، تو این چیزا میتونید چنین و چنان باشید. اسم این حالت شیدایی و سرخوشی هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی نیست عزیز.
برای روبرو شدن با حالا همچین حالتی که میگید من اولین بار دارم کار باید کرد، بهترین کاری که
میشه. من اصلا مطمئن نیستم این تشخیص شماست، حدس من اینه. شما اگر صبر کنید، شما اگر فرض رو بر این بگیریم که حالت منیک شیدایی دارید دارو میخواید برای این کار؟
بله.
یعنی یه اتومبیلی هست که ترمز ندارید و تو سرازیریه، ما احتیاج داریم که ترمز روش بذارید. بعدم حالا یه سوال ازتون دارم، آیا میشه برخی از اوقات به مقدار زیادی بی‌حوصله بشید، اهمیت ندید، غمگین بشید، ول کنید، براتون چیزا مهم نباشن؟
بله بله پیش اومده.
بنابراین شما علامت منیک دیپرشن دو قطبی رو نشون میدید. از اولم برای من تا حدودی حدس میزدم، ولی حالا دیگه مطمئنم. شما عزیز ممکنه ADHD داشتید، اون بحث من نیست، ولی کنار اون شما معلوم آدم دو قطبی هستید، یعنی منیک دیپرشن دارید. از یه طرف شیدایی و سرخوشی دارید، تو ابرای تو قله های برای خودتون تو آسمان های پر انرژی، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، از عهده همه کارا برمیاد، دست به ریسک و خطر میزنید، به یه چیزی گیر میدید، ول نمیکنید. از جانب دیگه میافتید، این هواپیمای شما سقوط میکنه، از قله ها میافتید تو دره ها و بنابراین همه چیز بی ارزشه، بی اهمیته، برای مدتی راه میکنید. تو جاده زندگی نیستید، تو قله و دره اید و تنها راهش هم ابتدا داروه، بعد کمی کار روان درمانی. بدون دارو نمیشه این سیستم رو برقرار کرد. بنابراین شما قراره یه روانشناس یا یه روانپزشک رو ببینید و حالات شما رو در مقابل توضیحاتی که میدید ارزیابی کنه. این نگاه و نظر خیلی سطحی گذرای منه که به نظر میرسه اینها رو دارید، اینم که از این ور به اون ور میدید و بعدم خودتون نتیجه میگیرید و تصمیم میگیرید و ماجراها رو به گونه‌ای که دلتون میخواد ارائه میدید. اینا برمیگرده به حالت شیدایی و سرخوشی عزیز.
البته من یه سوالی از شما داشتم، من چون فقط میخواستم بدونم آیا این میتونه، من اصلا کاری ندارم به اون اینتلیجنس، ولی آیا این درست داره به مثلا چطور به شما بگم، به اینکه آدم مثلا یا هوشش زیاده یا کمه یا اصلا
نه آدمای بسیار باهوش میتونن منیک دیپرشن داشته باشن، آدمای متوسط و آدم بیهوش. اون خودش مثل اینکه پای آدم شکسته، نه به هوش مرتبطه نه چیزی، یکی پا شکسته باهوش، یکی پا شکسته بیهوش عزیز. فقط برخی از اوقات وقتی عامل هوش اینجا وارد صحنه میشه، حالا هوش رو بس مطرح کنیم، زمینه‌های مثبت و منفی داره، برای که هوش از یه حد که میگذره آدم یه تصور و توهماتش در یه مسیری میره که میتونه ویرانگرتر و خطرناکتر باشه.
یعنی من چی پرسم، علاقه زیاد من به شعر گفتن، نوشتن و مثلا
حتی بشام بزن همینجا سوال ازتون میکنم.
بله بفرمایید.
آیا شعر شما رو آدمای آگاه و آشنا خیلی خوب و با ارزش میدونن چاپ میکنن یا فرض شما خودتون؟
نه بله واقعا خیلی از متوازی شعر منو با ارزش
میدونن. یعنی متوازی نه آدمایی که اهل این کارن، همینجوری نگید. آیا چاپ شده کتابتون؟ آیا چاپ شده؟
بله من در دو مجله در ایران من کارم چاپ شده.
اوکی بسیار خوب. بذارید همینجا یه چیزی به شما بگم.
بفرمایید.
38% هنرمندان بزرگ امریکا منیک دیپرشن دارن. به دلیل اینکه آدمایی که هم در قله‌ها هستن هم در دره‌ها جهانی رو توصیف میکنن که برای آدمایی که در جاده هستن جالب و ارزش ای بسا هنری داره. هنری یا ادبی داره. برابری اینم با شما بیشتر میخونه.
میگم من ببینید رشته من مهندسی بود، مثلا اول که اومدم در رشته مهندسی بود، ولی من هیچ کرد یه دلیلی که داشتم این بود که واقعا مثلا میگم
رفتی چی میخونی؟
من الان ادبیات انگلیسی میخونم.
بسیار بنابراین شما بس و اگر اونجا علاقه مندید و دوست دارید تو این کار حتما بهتر خواهید بود.
نه خوشبختانه جناب دکتر، نه من پدر مادری دارم که خیلی درک بالایی دارن و منو خیلی ساپورت کردم و
من معتقدم عزیز، من اصلا حرفی ندارم در جد. دیدید که گفتم رشتتون عوض کردید، ای بسا انتخاب درست خوبی هم هست، ولی من دلم میخواد شما با یه روانشناس یا یه روانپزشک، حالا که سندیگو هستید و دوستان خوبی اونجا هستن،
بله
سراغشون برید ببینید نظر و تشخیص اونا چیه، بر مبنای اون عمل کنید.
متوجهست من آخه چند تا روانشناس داشتم جواب دکتر و نه هیچ کدومشون مثلا به من در این مورد نگفتن، یعنی شما اولین نفری هستید که دارن در این مورد میگن. این
باعث تعجب من، برای که به نظر من تو بعد از 5 دقیقه اول معلوم بود شما کجایی. اینی بود که من مخالفت و مقاومتی داشتم درباره ADD و ADHD شما، برای که گفتم علائم و نشانهای اونا شبیه همه. چقدر اندازه آدم مضطرب و وسواسی هم هستی؟
من مضطرب و وسواسی داشتم.
هر زمینه مهم نیست. من آدم نگرانی هستم، آدمی هستم که زیر استرس و استرابم.
خب اینم دقیقا همون بحثی که من راجع به ریالیتی کردم. ببینید من وقتی که حالا به اجبار یا توی بهولی همون که میگن توی یهوی گردنهای زندگی قرار میگیری که آدم مثلا یا در طبق سخت قرار میگیرم، مثلا میگم من کنکور رو ایران میخواستم بدم یا امتحانات نهایی داشتم یا خیلی چیزایی دیگه، من واقعا اضطراب میگرفتم.
من خواستی نام بهبه میخونه عزیزا.
ولی مثلا مواقعی که چطور به شما بگم، همیشه تو ذهن من این هست که بحث، یعنی انگار اتومات تو ذهن من همیشه با خودم در این تقلا بودم که آقای دکتر من خودم بگم نه وقت نیست، وقت همه. ولی انگار همیشه خواست بگم نه وقت هست بشین مثلا شعر بگو، بشین داستان بنویس، بشین مثلا فلان فیلم از زمان فونتریه و
اینا مال آدمی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، یه خواهر دارم 8 سال از من کوچیک‌تره.
برحال عزیز روی خط باش. البته من نمیدونم پرسشت چیه، من بخوام اینو بهت بگم عزیز، شما علائم منیک دیپریشن رو همراه با استراب سنگین که شاید با وسواس و اینا یا خشم همراه باشه رو داری. بنابراین لطفاً و حتماً اگر برای اون روانشناسا و روانپزشکا رفتی به جایی نرسی، یک کس دیگر رو انتخاب کن، برو و بگذار روی تو تشخیص بذارم. موضوع تو برای من تشخیص عزیز، و تا زمانی که اون داده نشه منم حدسم اینه، فرقی نمی کنه هر کدامشون، کار تو نسبتا سنگینه. روانشناس خوب یعنی یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست یا یه سایکیاتریست. شما لطف کنید به دفتر رادیو تلفن کنید الان 310 همون 441 ولی 51 یازده.
بله اون شما
رو من دارم. بله به اون زنگ بزنید با مهناز خانم میخواید صحبت کنید، ایشون بهتون معرفی میکنه.
دست
مادر نکنه. خوشحال شدم از زن. خدا نگه. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم طور که در اعلانی که هم اکنون شنیدید آمده بود، ما هفته آینده 21 برای 3 شب و 3 روز عازم سفر انسنادا هستیم. امروز من گفتگوی ساعت 2:30 با آقای میبودی داشتم که امشب از ساعت 9:15 یا 20 دقیقه تا 10 شب مجدداً پخش خواهد شد. به خاطر دوستانی که پرسش هایی و مطالبی درباره این سفر داشتن، همینقدر عرض میکنم که ما اتاقای 2 و 3 نفرمون تمام شده، فقط اتاقای 3 و 4 نفره داریم و پیشنهاد ما این است که اولا اگر ممکن هست نفر سوم و چهارم رو اگر 2 نفری حتما پیدا کنید که قیمت خیلی کمتری هم خواهید داد. دوستانی که 4 نفره داشتن اگر بخوان میتونن با هزینه کمی اون رو به 2 اتاق 2 نفره تبدیل کنن که ما یه ذره جای باز بیشتری برای دوستان داشته باشیم. فرصت کمی است، فقط چند روزی است که میتونید در این سفر با ما باشید با توجه به توضیحاتی که داده شده، و خوشحالیم که مورد استقبال دوستان قرار گرفت. یا دوستان میتونن اگر 2 نفر هستن با پرداخت کمی بیشتر اتاقهای 3 نفره رو داشته باشند. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، میگه که مقدار خیلی کمی اتاق مانده، با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91 اگر داخل امریکایید، اگر خارج امریکا هستید یا داخل امریکا 818-883-8100. زمان برای پزشکان، دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن گذاشته شده و بیش از 70 نفر از دوستان تا به حال پزشک و دندان پزشک و بقیه کادر پزشکی در اونجا شرکت خواهند داشت. و اگر در این باره مایل هستید، آگاهی های بیشتر رو از کامرشال ترافل میتونید دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که من باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور
هستم. خواستم در مورد مشکلی که ممنونم در مورد مشکلی که با همسرم دارم باهاتون صحبت بکنم.
بفرمایید.
من یه مقدمه بگم از خودم. این ماجرایی که من با همسرم دارم خیلی ابعاد مختلفی داره. من سعی میکنم که بتونم اونو بهتون توضیح بدم. اول یه مقدمه از خودم بگم. من 35 سالمه، فرزند دوم خانواده‌ام. یه برادر دارم و دو تا خواهر دارم. از یک سال پیش تقریبا یه بیماری اودیمنی پیدا کردم که نیاز پیدا کردم که یه رژیم غذایی خیلی خاصی رو دنبال بکنم و استرسم رو خیلی منیج بکنم که علائم بیماریمو تا جایی که میتونم کم بکنم. علائمم بیشتر حالت تورم توی مفصلان و حالت مثلا خستگی مفرط و اینجور چیزا هستش که من الان درگیرش هستم، ولی خب خدا شکر تونستم خیلی منیج بکنم بیماریمو با رژیم غذایی و رفتم به کلاس یوگا و نمیدونم چیزایی که میتونه استرس رو کمتر بکنه. 8 سال پیش در مورد خانواده‌ام بهتون بگم، من پدرم اختلال دو قطبی داشت، بعد سالهای زیادی ما اذیت شدیم، یعنی ایشون میرفت حالت شیدایی افسردگی، کاراکترش خیلی عوض میشد، کارهای عجیب غریبی میکرد، ما خیلی اذیت شدیم، چندین بار ایشون بیمارستان بستری شد و اینا. من دوران کودکیم خیلی از وقت این قضیه دوران پرفشار و پر استرسی بود، چون خیلی سعی میکردم که هم من هم برادرم بتونیم خانواده رو جمع بکنیم اون شرایطی که وجود داشت و برای مادرم یه جوره کمک کار باشیم. صدای منو داریم؟
من صداتون دارم، فقط چون من شاید وقتی کمی دارم ممنونتون میشم اگر خلاصش کنید به جزئیات نپردازید.
بله من سعی می‌کنم که
بفرمایید.
8 سال پیش با همسرم آشنا شدم، فرزند آخره، فرزند سوم آخر. بعد تو دوره دوستی که ما با هم داشتیم برای من خیلی مهم بود که من حتما با یه کسی بتونم زندگی بکنم در آینده که اون مشکلاتی که من خودم داشتم تو بچگی تو بزرگ شدن نداشته باشه، به روش سالم و توی خانواده سالمی بزرگ شده باشه. خانم هم به نظر میرسید که همچین آدمی باشه، ولی بعد از یه مدت که ما با هم رابطه داشتیم من حس کردم که خانم هم یه مشکل نامرتب بودن و شلختگی خیلی شدید داره. مثال براتون بزنم، مثلا توی کیفش همیشه خیلی اوضاع نابسامانی داشت، پر دستمالای مثلا استفاده شده، کاغذهای مچاله شده، که مثلا توی ماشین من میشست، مثلا توی ایران که همدیگر میدیدیم مثلا عقب ماشین من رو تقریبا تبدیل کرده بود به سل آشغال، هر چیزی که دستش میومد میریخ اونجا، بعد انتظار داشت که من اونا رو مثلا از عقب ماشین جمع‌آوری بکنم. یا مثلا یه دوره یه مشکل دیگه که پیش اومد، یه دوره ما خیلی با هم پشترم مجبور بودیم به خاطر شرایط ایران، وقتی همون میبینیم تو رستوران هم دیگر خیلی بیرون غذا خوردیم. بعدن که در مورد آینده صحبت کردیم، خانم من گفتش که من میخوام همین روش رو ادامه بدم، ولی من خیلی مشکلات شدید گوارشی داشتم. بهش گفتم نمیشه، گفت من در زندگی آینده هم میخوام اینجوری زندگی بکنم. تا اینکه نهایتا این دوتا مسئله برای من یه مقدار زنگ خطر بود، حس میکردم که ممکنه ما بعدا توی اداره زندگیمون یا توی بزرگ کردن بچه با شلختگی شدیدی که ایشون داره مشکل دار بشیم. بهش گفتم که ما باید جدی و هم صحبت بکنیم، من یه سری مشکلاتی رو میبینم، حس میکنم که ممکنه که ما به مشکل بخوریم، بهتره که با این شرایط رابطه همون رو تموم بکنیم. ایشون خیلی خیلی ناراحت و خیلی اصرار کرد که توجیه بکنه کارشو، و من نهایتش به من قول داد، گفت من تضمین میکنم که کنترل بکنم این حالت شلختگیمو، تضمین میکنم که ما بتونیم یه رژیم غذایی سالمی داشته باشیم به خاطر مشکلات گوارشی که تو داری، حالا با هم که همکاری کنیم تو خونه یه چیز سالمی بخوریم و اینا. روی این حساب من حرفشو باور کردم و قرار شد که، یعنی ما رفتیم با هم جلو، عقد کردیم و ازدواج کردیم، بعدش هم تو ایران با هم زندگی نکردیم، مهاجرت کردیم خارج از کشور. بعد از اینکه زندگیمون
چه مدتی نصب کردیم، چه مدتی اومدید خارج از کشور؟
ما مدت یه سال توی ایران بودیم و الان هم نزدیک 4 سال و نیم ساله که توی خارج.
ایشون چند سالشونه؟
جان؟
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 33 سالش، 2 سال از من.
و فرزندی هم که ندارید؟
نه فرزندی نه.
خب الان چه خبر از زندگیتون عزیز؟
الان متاسفانه ایشون دوباره همون سیستم شلختگی خودشونو ادامه میده و اصلا از لحاظ فکری ایشون فکر میکنه مرتب بودن کار بیفایده و علکیه، یعنی کاریه که یه آدم خنگ انجام میده، چون هر چیزی که مرتب کنی از نظر ایشون دوباره نامرتب میشه نهایتا. مثلا ایشون کشوهاش واقعا کشو هر چیزی که خونه مربوط به ایشونه من باید ازش دوری بکنم، یعنی حتی باز کردنش و دیدن این که اونجا چه اتفاقی داره میفته واقعا
ماجرای شلختش بودن نیست. آخه عزیز سب کنید، ایشون چقدر اهل یک تمیز هستن، یعنی حمامشون و رعایت اون اصول حالا بهداشتی یا نظافت رو چند روزه رعایت میکنن؟
بله نظافت شخصی رو من منظورتونه برسون توجه دارم. ما وقتی اومدیم اینجا
نه ببخش من یه ذره وقتم کمه قربونت. نه بله حمام حمام چی شد دیر میرفتن؟
حمام دیر به دیر میرفت، خیلی کثیف شد، من بهش میگفتم زودتر.
نه 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 یه چی میگفتید اونو رها کنید. خب ایشون مثلا نگاهش
دیر به دیر میرفت.
خب ایشون آدم کثیفیه. نه ببینید شلخته بودن یه مسئله است، کثیف دوم ایشون کثیفی رو قبول نداره و حس نمی کنه. یعنی فکر کن اگر اینجا یه دستمالی رو که استفاده کرده انداخت و انداخت که انداخت
بله من فکر میکنم میکس این دوتا هست، یعنی هم ایشون شلخته است هم کثیفی رو حس نمی کنه.
خب دیگه چی؟
بعد مسئله دیگه ای که دارم یکی این مسئله که من حس میکنم که اگه ما بخوایم ادامه بدیم به بچه دار شدن برسیم و بخوایم بعدا یکی دیگر رو پرورش بدیم بزرگ بکنیم با این اختلاف
سلیقه. نه بذار من آخه اختلاف سلیقه نیست عزیزم. آیا ایشون فرضش بر اینه که ما اگر تو ماشین هستیم من یه چیزی آشغاله بندازم عقب ماشین اشکالی نداره؟
نه ایشون میگه که اشکال داره، من جمع میکنم بعدم ولی هیچ وقت این کار رو انجام.
خب اگر بهشون بگید شما انداختید ولی از ماشین که پیاده شدیم اونا رو جمع نکردید و یا چرا ما یه
به شدت ایشون عصبانی میشه و من هر توهینی یا هر پشتی ممکنه بده
من بگید پس
من
این چه رابطه ایست که شما داری؟
مثل پدر من هستیم پای من عذیت.
خب این چه ارتباط داری؟ بگید این که شما چرا جا میزنید کسی وقتی
نه من جا نمیزنم، من تو این چند سال ادامه دادم سعی کردم.
چرا؟
حتی ایشون مسواک نمیزد، مسواک نمیزد زمانی که من بهش اعتراض میکردم به من حمله میکرد، توهین میکرد، میگفتش که مسواک یه مسئله یه.
حالا شما یه کار دیگه بکنید برای من، لطف کنید به من بگید سه تا چیز خوب ایشون چه بود یا چه هست که شما با ایشون ازدواج کردید یا هنوز تو این ازدواجی؟
چیز خوبی که داشت من قبل ازدواج دیدم این بود که دختر مهربون.
مهربون؟
مستبد.
مهربون؟
مهربون.
کجاش مهربون؟
محبتی.
ایشون
نه
عزیزم.
زمان قبل از ازدواج.
نه نه.
چیزی که من قبل از ازدواج دیدم.
خب شما میگید قبل از ازدواج من کارم کرد. کجاش اسم این مهربونیه؟
نه قبل از ازدواج به من توهین نمی‌کرد. من فحش نمی‌داد.
آخه تو توهین نمی‌کردن. نه. آخه مهربونی از ایشون چی دیده بود؟
میگفتم.
نه عزیزم شما میگید مهربونی ایشون چیه خودش؟ این که کسی فحش میده مهربونه؟
نه نه واقعا مهربون بود. یعنی
چیکار میکردن برای ایشون؟ شما بهشون میگفتید
تمیزم بود.
ایشون شما میگفتید تمیز باش مرتب باش، ایشون نه تمیز بود نه مرتب
نبود ولی به من قول داد که این کار میکنه.
من راجبه قول شرط میزنم، من میخوام اینم سه چیز خوب ایشون چی بود؟ ایشون نه تمیز بوده نه مرتب، نمیتونه با خودش و دیگران مهربون باشه. من رعایت حال دیگران رو نکنم بعد مهربونم؟ مهربونی وقتی که من برای شما یه کاری میکنم، نه یه کاری میکنم که شما رو ناراحت کنم.
درست.
دیگه چه واسه ایشون؟
من یه خورده اون موقع خورده اینو میذاشتم رو حساب این که به من گفت که پدرم خیلی به مادرم گیر میده روی مسائل.
چه ارتباطی داره؟
من حس میکردم که شاید مثلا من چیزی که بهش میگم زیاد از حد اذیتش
کنم. خب بکنه وقتی بد و غلطه اذیتش کنه اون مشکل رو. شما اگر به من یه غذایی میدید من دلم درد میگیره مسئول شما این؟
درست.
خب حالا یه دو تا حسن دیگه ایشون چی هست؟ الان چی هست؟
خب ایشون من خیلی الان واقعا نمیتونم دیگه قضاوت بکنم ولی اون موقع خب بالاخره ایشون ظاهر خوبی داشت، تحصیل کرده بود، خانواده‌اش به نظر خانواده منطقی به نظر می‌اومد. اون معیارهای سنتی که توی ایران بالاخره تو ذهن همه بود، سلام اشتباه خیلیش اون معیارها رو داشت. به نظر آدمی بود که میشد باش به با منطق جلو رفت ولی بعد از ازدواج به من هم به این نتیجه رسیدم که ایشون هیچ منطقی رو قبول نداره، فقط زور میگه و تهدید میکنه و فحش میده تا به نتیجه برسه.
هیچ وقتی چون حالا منطق که اصلا مثلا نیست، حرفشون عاقلانه و واقع بینانه نبوده عزیز. اون اوائل که شما با هم دوست بودید ایشون آشکارا رو میریخت یا تو کیفش همه چیز بود یا میریخت تو آخر اتومبیل، شما معقول و منطقی واقع بینانه با شرف زدید همه رو قبول میکرد که انجام نمیداد؟
بله قبول میکرد، همش هم میکرد، ولی بعد از ازدواج من به این نتیجه‌ام که همه فقط به خاطر این بوده که در واقع ما ازدواج بکنیم. بعد ازدواج ایشون یه شخصیتی دارن که فکر می‌کنن که باید حرفشون رو به پرسی بشنن.
خب معلومه
یه حس پیروزی پیدا
می‌کنه. خب من اصلا مثلا مسئله این ندارم عزیزم. من هر وقت میام خونه شما دلم می‌خواد یه چند تا چیز از خونه شما بردارم. ولی اینکه تایید کننده و یا درست و غلط بودن مشخص نمی‌کنه. حالا نه. روی خط باشید بذاره. صبر کنید. چون متأسفانه ما یه مقدار مشکل وقت داریم. روی خط باشید. ما پیام‌ها رو بشکنیم برمی‌گردیم. چشم. روی خط باشید. شنگا رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام از دارم. خب حالا به من 10 دقیقه در خدمت بودم. پرسش یا مسئله چه هست عزیز؟
میخواستم نظرتون رو در مورد این قضیه شلستگی و تشکیل بودن
اون که به نظر من یه مسئله جدیست که ایشون یه نگاه خاصی داره، ولی حرف شما این است که قبلا به توجه میکرد حالا نمیکنن، بعدم در مقابلشون واکنش رو نشون میدن عزیز. نمیدونم
این مشکلی که هست مثلا تو هر مسائل بیسیک مثلا مثل نتباک دادن جوری شده بود که مثلا من بعد هر شب بهش یاداوری میکردم که بعد نتباک بزنیم، بعد مثلا یکی دو شب خوب بود، بعد یه دفعه عصبانی میشد، بعد این قضیه باعث شده بود که مثلا ما روابطی با هم نداشته بود، نتونیم با هم ارتباط نزدیکی برقرار بکنیم. من حس میکردم که ایشون به نظافت خودش نمیرسه، حتی از بابت مثلا نظافت بدن شیف کردن اینا هم فوق‌العاده آدم تنبلی بود. وقتی حتی من اینو دیگه واقعا مستعصب شده بودم با خانوادش مطرح کردم، خجالت می‌کشیدم، گفتم که ایشون مسواک نمیزنه. خانوادش به من برگشتن گفتن که مسواک یه چیز شخصیه، شما نباید به ایشون ایراد بگیرید.
من نمیدونم شما چرا اینقدر هی من ببینید عزیز، من یه چیزی که راجع به شما دارم اینه که هی بقیه گفتن مثلا دیوار شاخ داره، نمیدونم اتومبیل دم داره، شما هیچ نقل قول از اونا میکنید؟ اونا کیان که همچی حرفی بزنن؟ تازه بیشتر میفهمید که شما هرگز نباید.
میخوام بینم از نظر شما رو به عنوان روانشناس راه حلی برای همچی حالتی از شلختگی
آخه این پس نه من عرضم به شما درباره حرفای دیگران که مادر پدرش اینو میگن. باز شما رفتی سراغ شلختگی عزیزان. شما یه همسری دارید یک اینجوری که شما میگید تمیزن بسیار کثیفن نامرتبن، رعایت اصول بهداشتی و نظافت رو نمی کنن. وقتی هم که شما باشون مطرح می کنید که به نظر شما درسته و از نظر هر کسی درسته، واکنش های تند بد شدید نشون می دن. خب شما من بگید تو این زندگی شما الان چی دارید که براتون این ازدواج مهمه، حفظ و نگه داریش؟
والا من چیزی که هست فقط حس میکنم که ممکنه یه بیماری باشه و بشه یه راه حلی براش پیدا کرد.
بیماری به این صورت همچی بیماری نداریم، برای ایشون حاضرن برن دکتر؟
نمیدونم که اگر واقعا بشه چند نفر قانعش بکنن که
من صاحب ببینید باز شما رفتید سراغ چند
از نظر ایشون من وقتی باشون صحبت میکنم مثلا میگم که مقایسه ای میکنم، میگم فلانی سکتیه فلانی میشه، میگه تو هیچ وقت داخل زندگی دیگران رو نمیدی.
من کاری با ببینید استدلال عزیز من، شما هم حرفاتون به من جواب مثل ایشون سربالاست. من میگم ایشون حاضرن برن دکتر یا نه؟ اگر نه
اگر چند نفر به نظر من اگر یک آدم متخصص
به توانی صحبت بکنه اصلا خب عزیزم آدم متخصص ایشون باید بره پروش تا بهش آدم متخصص بعد از شنیدن بگه. شما چرا بازی در میاری عزیز؟
اگر نه میگم اگر فرض کنید که ایشون بره بنظر شما این قابل درمان
عزیز من هستن. باز شما رفتید اگر ایشون بره نه اصلی که ایشون میره یا نه، بعدم آخه بیماری با تعریف شده ای به این صورت نیست، بعدم به گونه ای که شما رو
چون واقعی به نظر شما یعنی این فقط میتونیم مثلا اسمش رو به صورت ساده بذاریم تنبلی؟
اصلا شما دلتون میخواد اینو بذارید عزیزم شما نمیدونم، نه اینکه من حرفی دارم، شما من نمیدونم چرا فکر میکنید یه چیزی که خرابه و بده رو باید نگهش داشت. اون آدم رو به شرطتون این است که میام میریم دکتر، یا اگر نه من این وضعیت رو نمیتونم قبول کنم و تحمل کنم. فکر کنید وقت بعد به شما چی میگم؟
ایشون خیلی راحت به من برمیگرده، هم میگه همینه که هست، میخوای تحمل
کنم. خب بنابراین شما میخواد چیکار کنید الان؟ ایشون که نمیخواد چیزی رو عوض کنم تغییر بده. شما اگر با این وضعیت شما آخه نگاه کنید موضوع شما برای ماندن در این زندگی چیه؟ ایشون همینی که هست، بیاد فرض بریم میگه همینی که هست، حالا میخوای شما چیکار کنی؟
درسته. خب میدونین از لحاظ منطقی من یه سری تو این چند سالی که بالاخره زندگی کردم با هم، یه سری مسائل مالی و مشارکت های مالی و سرمایه گذاری و چیزایی با هم داشتیم که خب من به عنوان یک وقتی فکر میکنم که ما وارد پروسه بشیم، بیشتر به این فکر میکنم که اگر نیستم واقعا دست این دست من دست جدایی نیست، بیشتر به این فکر میکنم که چطور میشه این رو درستش کرد اگر واقعا قابل درست شدم هست درستش کنم، اگر نه منظور شما رو متوجه میشم.
من میگم بیاد فرض رو بر این بگیرید که نمیشه، ایشون میگه همینه که هست، من اصلا تعجب میکنم از شما. شما میگید ایشون آدم معقول و واقع بین و منطقی نیست، شما که این ایشونه. آخه اصلا استدلالای شما همه تو حواس قربونه، یه سیستمی که تداوم داشته باشه نیست. شما الان یه دفعه ببینید چی برای من گفتید، ما یه مقدار کارهای مالی با هم، خب کارهای مالی رو که برات اونایی که کمترین مسئله انسان هست، شما اگر دو تا بچه داشتی چی میگفتید؟ مسئله مالی است، یه واقعیتی است، یه اصولی است که شما برای شما دو تا زن و شوهر مسئله مالیتون چی بوده؟
درسته، نه به خاطر پیچیدگیاش میگم. وقتی
چه پیچیدگی؟
من اشتباه دارم میکنم، فکر میکنم که اگر بشه درستش کرد. من همیشه فکرم اینه، میگم اگر یه چیز رو بشه درست کرد باید درستش کرد بدون اینکه خرابش کرد از اول.
بسیار عالی، ایشون دنبال این راه و مسیر هستن، بسیار خوب، چرا که نه. ولی وقتی بهشون میگید من این وضعیت رو درست نمیدونم بیا درستش کنیم، میگه همینه که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخواه، من تعجب میکنم از شما که هنوز منتظرید باز استدلال کنید اگر میشه درستش کرد درستش کرد. این چه جای واقع بینی عزیز؟
بله حق با شما.
چه کسی به من، آیا خانواده شما از این ماجرا خبر داره؟
بله خبر دارن.
اونا پیشگاه اونا نظرشون چی عزیز؟
خانواده من چون یکم سنتی فکر میکنن، اونا بیشتر دنبال درست کردن این قضیه.
شما سنتی فکر
دنبال این
خانواده ایشون خبر دارن که شما چه مشکلاتی داری؟
بله.
پیشنهادشون به شما یا دخترشون چیه؟
اونا همراهی نمی کنن. یه جورایی بیشتر من حس میکنم که مشکل رو بزرگتر میکنن. یعنی اونا طرز فکرشون اینه که توقع من به چیز زیاد از حد، یعنی انتظارات زیاد دارم.
یعنی
تو
که...
خونه خودشون یعنی... این قضیه، من بعدن که وارد خونه شدم فهمیدم تو خونه خودشون این دبل از نامرتبی و کثیف بودن یه چیز عادیه، ولی خب توی ایران متاسفانه تا بعد از ازدواج نمیشه هم چیزی رو تجربه کرد.
حالا اونی که گذشته عزیزم، ولی بنابراین اگر شما فرضتون بر اینه که من وارد خانواده ایشون شدم متوجه شدم، ببینید ماجرای بذارید من شما یه چیزی بگم عزیز. مطالعات علمی نشون میده مهمترین عاملی که زن و مرد به سمت هم میکشه تمایل جنسی رو در اونا تشدید میکنه، از رابطه جنسی احساس کنن، موضوع اول اصلی و اساسی بوئه. اسمل. و شما دارید به من راجع به کسی حرف میزنید که حاضر نیست بره حمام و این بسا رعایت نظافت رو نمیکنه و ناچار یا مسواکش رو نمیکنه، خب همه اینا بو میده دیگه. بنابراین لطفاً و حتما
از نظر شما هم
لطفاً و حتما
اونجوری که معلوم برداشت میکنم از نظر شما این قضیه قابل حل
هست. نه قابل حل هست، ایشون دوبارش نمیخواد بره، شما بیاد برید دکتر عزب. ایشون اگه میان دکتر چه خوب، اگه نمیان شما تنها بدید کسی کمکتون کنه که بدونید چیکار باید بکنید. برای که با این اطلاعاتی که
من راهنمایی بکنید که حداقل من، یعنی باید پیش
پرو یه روانشناس، پرو شما یه روانشناس میرید برای که ماجرا رو مطرح کنین ببینید نظر ایشون چیه با شما. شما کدوم ایالت هستی؟
من استرالیا هستم.
اوکی، بنابراین نمیدونم اگه سیدنی هستید یا ملبورن هستید، اونجا دوستان، خب اونجا دوستان تا ایرانی هم هستن. برای شما یه مدتی اونجا هستید که مشکل زبان ندارید، سراغی استرالیایی هم میتونید برید عزیز، ولی دکتر برید قربونتون. اینا اینجوری راه نکنید، اصلا در میاد مبادا مبادا تا زمانی که اینا حل نشده بچه دار بشید، این کار اصلا نکنید. برای که گرفتار به هر حال امیدوارم بتونین از وقتی حلش بر بیاد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با شما صحبت
کردم. خیلی
ممنونم، خدا نگهدار.
شنگ
و رجمند قسمت آخر برنامه رو خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی وکیل برجسته دادگاه ها دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگویشون با همکاران خوب و عزیز در برنامه سلام امروز جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.